بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا بر حسن مناسبات آمریکا و عربستان سعودی تاکید کرد. 8 مظنون به کشتار 44 نفر در ترکیه تفهیم اتهام شدند. و پیمان لیسبون در سنای جمهوری چک به بحث گذاشته شد. ساعت 19. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی برابر با 6 می 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه همکارانم هم درباره آخرین تحولات ایران و جهان گزارش‌های متنوعی رو براتون تهیه کردیم، از جمله درباره انتقاد محسن رضایی و امیرحسین موسوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از صدا و سیما برایتان خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده چند خبر باشید. همکارم رضا آژیری آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
با سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز در مورد نگرانی عربستان سعودی از بهبود احتمالی مناسبات آمریکا با تهران به این کشور اطمینان داد. آقای گیتس در آخرین روز از سفر دو روزش به عربستان به ریاض اطمینان داد که این کشور همچنان متحد مهم آمریکا در مبارزه با تروریسم و مسائل دیگر باقی خواهد ماند. او همچنین افزود که واشنگتن در پی یافتن راه‌هایی برای سرعت بخشیدن به تحویل سلاح به عربستان و دیگر متحدان آمریکا است. رابرت گیتس همچنین روز سه‌شنبه در مصر گفته بود ترس اعراب از احتمال انجام معامله‌ای بزرگ با ایران بی‌مورد است. اما لحظاتی پیش خبرگزاری‌ها گزارش دادند که وزیر دفاع آمریکا به طور سرزده وارد کابل شد. دادگاهی در ترکیه امروز اتهام 8 تن از متهمان دست داشتن در کشتار 44 نفر را به آنان تفهیم کردند. این کشتار در جریان یک مراسم نامزدی در منطقه کردنشین ترکیه در جنوب شرقی این کشور روی داد. به گفته استاندار ماردین، دو مظنون دیگر هنوز در مرحله بازپرسی هستند. مقام‌های دولتی اختلاف‌های خانوادگی را علت این درگیری دانستند. شامگاه دوشنبه عده‌ای نقابدار با حمله به مراسم نامزدی که در یک روستا برگزار می‌شد، عروس و داماد، روحانی حاضر در مراسم و عده‌ای از مهمانان را از پای درآوردند. به گفته مقام‌های حکومتی، هر 8 مرد نقابدار از اعضای واحدهای گارد روستا هستند که برای مبارزه با جدایی‌خواهان کرد در منطقه تشکیل شده است. مجلس سنای جمهوری چک امروز بحث درباره پیمان لیسبون را که به اصلاحاتی در اختیارات اعضا و روند تصمیم گیری ها در درون اتحادیه اروپا می پردازد آغاز کرد. بنا به گزارش ها انتظار می رود قانونگذاران چک این پیمان را به تصویب برسانند. با این حال این پیمان پس از تصویب در پارلمان چک باید به امضای رئیس جمهوری واتساف کلافس برسد که خود از مخالفان آن است. جمهوری چک که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، یکی از چند کشوری است که هنوز این پیمان را به تصویب نرسانده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، اعلام کرده است که اعضای این سازمان قصد دارند روز چهارشنبه امروز در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان تجمع کنند. این اقدام در اعتراض به اعدام دلارا داراوی صورت می‌گیرد که روز جمعه به اجرا درآمد. سازمان عفو بین‌الملل هدف از این اقدام را جلوگیری از اعدام احتمالی امیر خالقی و سفر انگوتی اعلام کرده است که قرار بود روز چهارشنبه انجام شود، اما در آخرین دقایق متوقف شد. آنگونه که محمد مصطفایی وکیل امیر خالقی و سفر انگوتی در وبلاگ خود نوشته است، در حالی که نام این دو جوان در لیست 10 نفری بود که قرار بود صبح امروز در زندان اوین اعدام شوند، مأمور اجرای حکم از توقف 6 فقره از اعدام‌ها خبر داد که نام این دو جوان نیز جزو این لیست بود. ارتش پاکستان امروز با استفاده از هواپیماهای جنگی و خمپاره انداز به مواضع طالبان در شمال غربی این کشور حمله کرد. ارتش پاکستان پیش از دست دادن به این اقدام از ساکنان شهر مینگورا در دره سوات خواسته بود تا شهر را ترک کنند. در روزهای اخیر برخورد میان نیروهای دولتی پاکستان و طالبان در داخل و اطراف شهر مینگورا بالا گرفته است. به گفته مقام‌های پاکستانی از روز گذشته تا کنون بیش از 40,000 تن از این منطقه گریختند. ارتش پاکستان میگوید در عملیات جدید بیش از 35 تن از شبه نظامیان طالبان به دست نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. ناتو امروز از تصمیم روسیه به اخراج دو دیپلمات عضو این سازمان ابراز تأسف کرد. یاب دهوبسکفر دبیر کل ناتو گفت پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از تصمیم روسیه متأسف است. او این تصمیم را تأسف آور و زیانبار توصیف کرد.
ممنون رضا جان. آخرین خبرهای ایران و جهان را میشنیدید از همکارم رضا آژیری. اما آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. اجرای حکم اعدام دو نوجوان در ایران به تعویق افتاد، اما نهادهای حقوق بشر همچنان نگرانند. انتقاد دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری از صدا و سیما، موسوی و رضایی رسانه ملی را به انفعال متهم کردند.
ترس از شکل‌گیری جنبش‌هایی که نشه مهارش کرد، شرکت مردم تو انتخابات از موضع انفعالی میخواد، برای همین هم ولوم انتخابات را کشیده پایین.
استقبال شیمون پرز از مذاکره مستقیم آمریکا با ایران و نگرانی کشورهای عربی.
This is a formal position of the Israeli government.
گفتاری آقای شیمون پرز در آمریکا بازتاب دهنده موضع رسمی دولت اسرائیل است.
گفتگوی اختصاصی با وزیر خارجه افغانستان و مطالب متنوع دیگر. اجرای حکم اعدام امیر خالقی و سفر انگوتی، دو محکومی که هنگام ارتکاب جرم 16 سال داشتند و بر اساس قوانین بین المللی کودک محسوب می شدند، یک ماه به تعویق افتاد. این خبر را صبح امروز محمد مصطفی وکیل این دو متهم در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد. اما نگرانی درباره اجرای حکم این دو و دیگر محکومان نوجوان همچنان پابرجاست. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرانه طبری.
اعدام دلارا دارابی در هفته گذشته و خطر اعدام دو تن دیگر، امیر خالقی و سفر انگوتی، در امروز چهارشنبه 16 اردیبهشت که با حکم دادگاه یک ماه به تعویق افتاده است، هشدار دیگری بود به سازمانها و فعالان حقوق بشر. امروز فعالان سازمان عفو بین الملل و سازمان کودکان را اعدام نکنید به اتفاق در برابر سفارت ایران در کشورهای مختلف به یاد دلارا دارابی گلهای سفید می‌گذارند و تلاش خود را در راه بالا بردن آگاهی عمومی در حمایت از لغو مجازات اعدام به خصوص برای افراد زیر 18 سال ادامه می‌دهند. دروری دایک، مسئول حقوق بشر سازمان عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، به رادیو فردا میگوید اگرچه در مورد جلوگیری از اعدام دلارا دارابی موفق نشدند، اما به تلاش خود در این راه ادامه میدهند.
بعضن پرونده هایی که راجب آن کار میکنیم، تلاش میکنیم، به اون نتیجه مثبتی، به یک نتیجه خوبی نمیرسانند. خب البته برای ما خیلی هم انگیزه، ولی بالاخره ما نباید امیدواری که داریم نباید از دست خودمون گمش بکنیم، چون فردای وضعیت حقوق بشر در ایران ما مطمئن هستیم که روشن‌تر خواهد بود و ما همینطور میشناسیم که در ایران نه فقط مدافعان حقوق بشری هست که البته زیاد هستند اونا، ولی حتی در داخل قوه قضایی کسانی هست که سعی کنند وضعیت را بهبود بکنند، ولی اونا همینطور موفق نیستند در همه پرونده ها که در آن کار میکنند.
به دو تن دیگه، امیر خالقی و سفر انگوتی، که قرار بود امروز اعدام بشن، یک ماه فرصت داده شده. شما بر اونها چی کار دارید میکنید؟
خب وضعیت امیر خالقی و سفر انگوتی واقعا تفاوتی نداره با پرونده های حداقل 135 نفر دیگران که محکوم به اعدام شدند برای یک جرمی که ارتکاب کرده اند وقتی که زیر 18 سالگی بودند. یک میثاق بین المللی به نام میثاق بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی، در متن همین میثاق میگند که دولت امضا کرده باشه، مثل ایران، قول دادند که کسی اعدام نمی کنند برای یک جرمی که زیر 18 سالگی انجام شده، اعدامش نمی کنند. ولی ما البته می بینیم مثلا در پرونده دلارا درابی و صدها دیگری که متاسفانه ضد خواسته مردم خودش، منظورم این است که بنابر پیامهایی که ما دریافت میکنیم، خواسته مردم ایران که این است که خب دیگر از اعدام و کشتن و یک فرهنگ کشتنی سرشون حوصله رفت.
شهرانه طبری گزارش میداد. در حالی که ثبت نام نامزدهای دهمین دوره ریاست جمهوری ایران آغاز شده و نامزدهای اصلی اصلاح طلب و اصولگرا اینجا و آنجا سخنرانی میکنند، اما یک نامزد اصولگرا و یک نامزد اصلاح طلب میگویند برخلاف دوره‌های پیش، برنامه‌های صدا و سیما رنگ و بوی انتخاباتی ندارد. علیرضا کرمانی و گزارشی در این باره.
کارزار نامزدها برای انتخاب شدن به عنوان دهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران چنان که انتظار می‌رود، با سفرها و سخنرانی‌ها پی گرفته می‌شود. در این هفته میرحسین موسوی از معلمان، کارگران و روزنامه‌نگاران سخن گفت و مهدی کروبی از زنان و مطالبات قومی.
قبلا مشارکتایی که اگر بوده در سطح مناطق قومی نشین و اهل سنت، اما از دوره قبل این مطالبات بیشتر برجسته شده و همچنین توی این دوره که افراد برجسته و شخصیت‌های برجسته در مناطق مختلف تلاش کردن که با کاندیداهای مختلف دیداری داشته باشن و بتونن مطالبات خود را به سمع کاندیداها برسونن و مواضع و دیدگاه‌های کاندیداها را به طور شفاف و روشن بشنون.
جلال جلالی زاده بود، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از سنندج. پیش از این اگرچه اصلاح طلبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به جانبداری از یک نامزد متهم کرده بودند، اما حالا محسن رضایی نامزد اصولگرا هم به صف منتقدان رسانه ملی پیوسته است. انتقاد محسن رضایی همچون میرحسین موسوی این است که چرا با فرصت کمی که به روز رأی گیری مانده است هنوز تحرک لازم در صدا و سیما مشاهده نمی شود. میر محمود یگانلی نماینده مستعفی دوره ششم مجلس شورای اسلامی برای این پرسش پاسخی دارد.
حکومت نیازمنده که از نظر بین‌المللی تعداد شرکت‌کننده ها بیشتر باشه، ولی به دلیل مسائل داخلی، ترس از شکل‌گیری جنبش‌هایی که نشه مهارش کرد، شرکت مردم تو انتخابات را از موضع انفعالی میخواد. برای همین هم ولوم انتخابات رو کشیده پایین. سیاست پایین کشیدن ولوم انتخابات که از کانال صدا و سیما تعقیب میشه در این چارچوبه و کنترل شده داره میره جلو و تو ساعت‌هایی هم گذشته که کمترین بیننده را بعضی موقع‌ها داره پرداختن به جریان انتخابات و با پوشش وسیع سفرهای استانی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی عملا یک جانبه به نفع اون کاندیدا تلاش میکنه.
در سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی همچنان به سفرهای استانی میرود. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به کرج در روزهای گذشته موج انتقادهای رقبا را برانگیخت. انتقاد به خاطر تبلیغ گسترده این سفر در رادیو کرج و تبلیغات بالا در مسیر حرکت رئیس جمهوری اسلامی. محمود احمدی نژاد حالا قرار است به قزوین برود. منتقدان سفرهای پی در پی استانی دولت را دارای رنگ و بوی انتخاباتی می دانند.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید. و اما درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران، تعدادی از شنوندگان رادیو فردا نیز نظرات خودشون رو برای ما روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن که در اینجا با هم میشنویم.
حامد هستم از ایران. میخواستم درباره انتخابات جمهوری اسلامی ایران بگم. این انتخابات اصلا سالم نیست و حتی اگه باشه با فیلتری که شورای نگهبان روش میذاره اصلا نمیشه روش حساب کرد و اون قبلا هم پیش تعیین شده است. فرقی نمیکنه که ما بریم حالا رأی بدیم موسوی یا احمدی نژاد یا هر کس دیگه، هیچ فرقی با هم نداره.
من مجید هستم از خرم‌آباد لرستان مزاحم میشم. به نظر من این انتخابات خیلی صادقانه و با کیفیت انجام میشه، چون اساس هر مملکتی همین انتخاباته. اگه این انتخابات نباشه هیچ مملکتی هم نمیشه.
علی هستم از بناب. انتخابات ایران از قبل تهیه شده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگه دوست داشته باشید میتونید برای ما اسمس یا پیامک هم ارسال کنید به شماره 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 شماره پیامک گیر ماست. و ما در ادامه این مجله شامگاهی گزارشی را میشنوید درباره مواضع اسرائیل و کشورهای عربی در قبال تلاش آمریکا برای مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی ایران. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اسرائیل باید از سیاست‌های باراک اوباما برای گفتگو با ایران حمایت کند. رئیس جمهوری اسرائیل افزود اگر اوباما خواهان تعامل با ایران است، ما باید از حامیان وفادار آن باشیم. آقای پرز همچنین گفت اگر این روند موفقیت‌آمیز باشد، بهترین اتفاق محسوب می‌شود. رئیس جمهوری در کشور اسرائیل بیشتر یک مقام تشریفاتی است و قدرت اجرایی ندارد. برای اینکه متوجه شویم تا چه اندازه سخنان شیمون پرز با مواضع دولت اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو تطابق دارد، لحظاتی پیش با افرایم کام، معاون مؤسسه امنیت ملی در شهر تل آویو تماس گرفتم و نظر او را در این باره جویا شدم.
This is a formal position of the Israeli government reflected by what President Peres said in the United States.
گفته ای آقای شیمون پرز در آمریکا بازتاب دهنده موضع رسمی دولت اسرائیل است. دولت اسرائیل از ابتکار عمل آمریکا برای گفتگوی مستقیم با ایران حمایت می کند، باید دست کم آن را می پذیرد. و همانطور که رئیس جمهوری اسرائیل گفت اگر این گفتگوها موفقیت آمیز باشد، چرا که نه؟ برداشت من این است که اگر مذاکرات موفقیت‌آمیز نباشند، آنگاه آمریکایی‌ها می‌توانند از حمایت اروپایی‌ها و روس‌ها برای وضع تحریم‌های سنگین‌تر علیه ایران برخوردار شوند.
ولی از طرف دیگه آقای لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفته دوره گفتگو با ایران باید محدود باشه و اگه پس از 3 ماه روشن شد که ایران دو پهلو عمل میکنه و نمیخواد برنامه اتمیش رو متوقف کنه، جامعه بین المللی باید قدمهای عملی برداره.
Israel is concerned about the possibility that this dialogue with Iran, if it's going to develop at all.
اسرائیل از آن نگران است که اگر گفتگو با ایران آغاز شود زمان زیادی طول بکشد و این چیزی است که ایران می‌خواهد تا بتواند به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. از همین رو اسرائیل می‌خواهد که گفتگوها در یک چارچوب زمانی محدود انجام شود.
Limited by some timetable.
اما علاوه بر اسرائیل که با احتیاط به تلاش آمریکا برای نزدیکی به ایران نگاه می‌کند، برخی از کشورهای عربی نیز از این بابت نگرانند. این کشورها به ویژه مصر و عربستان که هم از سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه ناراضی‌اند و هم با نگرانی به برنامه هسته‌ای ایران نگاه می‌کنند، از این امر در هراسند که برقراری روابط میان ایران و آمریکا هزینه‌هایی را برای آنها به دنبال داشته باشد. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در گفتگو با رادیو فردا در تحلیل این تحول میگوید
اسرائیل همواره به عنوان کشور دشمن اعراب به حساب میومد، منتها از حدود 3 سال پیش به این طرف میبینیم که هم اسرائیلی ها و هم اعراب به این نتیجه دارن میرسن که نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه بسیار زیاد شده و بزرگتر و پررنگتر خواهد شد، در نتیجه بایستی با این مسئله برخورد کنن. از زمانی که آقای اوباما به قدرت رسید در آمریکا و به سوی ایران دست دوستی دراز کرد، نگرانی اسرائیلی ها و عرب بیشتر شده و به همین خاطری که در ماه‌های گذشته می‌بینیم که هم اسرائیلی ها هم بعضی از سران کشورهای عمده عربی از یک موضع صحبت می‌کنند، به این معنا که لازم هست که ایران تحت کنترل در بیاد.
نگرانی کشورهای عربی از نزدیکی ایران و آمریکا بدون در نظر گرفتن منافع این کشورها سبب شد تا رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر اعلام کند واشنگتن هیچ معامله بزرگ مخفیانه‌ای با تهران نخواهد داشت. آقای گیتس گفت آمریکا درباره تماس‌های خود با ایران باز و شفاف عمل می‌کند و دوستان خود را در جریان اتفاقایی که رخ می‌دهد خواهد گذاشت.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و اما اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید که از tooptofang.com که بدین ترتیب نوشته میشه tooptofang.com tooptofang.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا برای دسترسی به وبسایت ماست. گزارش های این مجله شامگاهی رو پی میگیریم. سران افغانستان از جمله حامد کرزای رئیس جمهوری و رنگین دادفر سپندا وزیر خارجه این کشور همکنون برای گفتگو درباره مسائل مختلف با مقامات آمریکایی در ایالات متحده به سر میبرند. همکارم نادر وکیلی از فرصت استفاده کرده و گفتگوی اختصاصی را انجام داده با آقای سپندا و در آغاز از او درباره اوضاع افغانستان پرسیده است. رنگین دادفر سپندا، وزیر خارجه افغانستان:
طبیعی است که رسانه‌های همگانی عمدتاً به جوانب منفی قضیه بیشتر علاقمند هستند. شما می‌دانید که خبر خوب خبر نیست، خبر بد خبر است. بدون شک اوضاع افغانستان اونقدر بد نیست که رسانه‌ها اطلاع میدن. ما دستاوردهای بسیار بزرگی در افغانستان داریم، در زمینه آموزش و پرورش، در زمینه صحت، دولت سازی، احیای زیرساخت‌های اجتماعی در افغانستان.
همونطور که می‌دونید منافع ایران و آمریکا در منطقه، چه در افغانستان و چه در پاکستان، با هم گره خوردند و بهبودی روابط تهران و واشنگتن طبعاً به سود افغانستان هم خواهد بود. آیا افغانستان میتواند در نزدیک کردن دو کشور نقشی داشته باشد؟
بیشتر از نقش، من فکر میکنم که دو کشور ایالات متحده به عنوان قدرت بزرگ جهانی و دوست نزدیک افغانستان، ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقوی و همسایه و دوست افغانستان، اینها خودشان میدانند که چگونه روابطشان را تنظیم بکنند و با یکدیگر در چه ساحات گفتگو بکنند، مشکلات را کاهش بدن. از منظر افغانستان مسئله اصلی این است که ما خواهان کاهش تنش میان دو کشور است و آرزومندی هستیم که اینها بتوانند بر تفاوت‌ها غلبه بکنند، به خاطر اینکه همانطوری که شما هم اشاره فرمودید، این به سود افغانستان است. هر قدر تنش میان این دو کشور کاهش پیدا کند و هر دو کشوری که ما با آنها روابطی خاص و نزدیک.
روابط ایران و افغانستان رو در حال حاضر چگونه توصیف میکنید؟
ببینید، میشه که کمی به گذشته برگشت. ایران در کنار پاکستان جمله کشورهایی بود که تعداد زیادی از مهاجران افغان را در دوران مبارزه با شوروی سابق جای دادند. تعداد زیادی از این مهاجران در ایران ماندن و امروز هم تعداد زیاد مهاجران افغانستان در ایران هستند. در 7 سال اخیر هم ایران در احیای زیرساخت‌های افغانستان، از جمله جاده و راه‌آهن و تقویت ظرفیت‌های نهادهای دولتی افغانستان، بازی کرده است و با ما دارای روابط خوب مبتنی بر حسن همجواری است. ما بیشتر از دید منافع ملی خود بر روابط خارجی خود ببینیم. روابط خارجی افغانستان روابط مبتنی بر این ایدئولوژی یا آن ایدئولوژی نیست.
امروز حامد کرزای با پرزیدنت اوباما در کاخ سفید دیدار خواهند کرد. آیا به نظر شما در مورد ایران هم گفتگویی خواهد شد؟
ما چنین اجندایی نداریم، ولی اگر دوستان آمریکایی ما بخواهند، ما به هم حال گفتگو خواهیم کرد. فقط آنچه که ما خدمت شما عرض کردم، ما خواهان تقویت روابط و نزدیکی بیشتر میان این دو کشور هستیم.
افغانستان رو در 10 سال آینده چگونه میبینید؟
خب بدون شک بهتر خواهد بود، خیلی بهتر خواهد بود در افغانستان. اما هنوز هم مثلا این که ما بگوییم که ما بر تروریسم تا 1 سال دیگه پیروز میشیم، هنوز هم زود است. اما ما گام های بزرگی در جهت درست و صحیح برداشتیم و یقین دارم که با ادامه این گام ها ما تا 3 سال آینده یا 7 سال دیگه که مجموعاً 10 سال بشه با این 3 سال کم، یک افغانستان مطمئن و متکی به خود در خیلی قلم روا خواهیم و افغانستانی که در آن نظام دموکراسی و مشارکتی به توان این که روی پای خود استاد بشه خواهیم داشت.
موفقیت بر طالبان به ویژه در شرایطی که رشد اونها کاملا ملموس هست و خشونت ها هم در همین رابطه افزایش پیدا کردن، اساساً چگونه امکان پذیر است؟
این موفقیت بر تروریسم در گرو داشتن یک استراتژی درست است. استراتژی همگیر و فراگیری که جوانب مختلف مبارزه با تروریسم در نظر بگیره.
گفتگوی نادر وکیلی را میشنیدید با رنگین دادفر سپندا، وزیر خارجه افغانستان. البته باید در اینجا متذکر بشم که این مصاحبه رو در این بخش به صورت خلاصه تقدیمتون کردیم و در بخش‌های دیگه میتونید مشروع اون رو بشنوید. در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت آلمانی بایرن گاز و شرکت ملی گاز ایران در تهران، یک همایش 2 روزه اقتصادی در شهر برلین برپا شده که در آن غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران هم حضور دارد. جزئیات بیشتر درباره این گردهمایی اقتصادی که از سوی اسرائیل مورد اعتراض قرار گرفته در گزارش همکارمان شهرام میریان.
از سوی اتحادیه اقتصادی خاور نزدیک و میانه نشستی در برلین برپا شده که عنوان فوکوس ایران را بر پیشانی دارد. گرهارد شودر، صدراعظم پیشین آلمان که حدود 2 ماه پیش برای نخستین بار به ایران سفر کرد، ریاست افتخاری این اتحادیه را بر عهده دارد. به این ترتیب می توان گفت نشست اقتصادی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در برلین نخستین ثمره این دیدار است. در این گردهمایی اقتصادی غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران هم شرکت دارد و با توجه به گفته‌های وی می توان نتیجه گرفت که بحث محوری نشست فوکوس ایران درباره نفت و گاز ایران است. غلام حسین نوذری در آستانه گردهمایی برلین گفته بود ایران می تواند نقش اصلی و کلیدی در تأمین انرژی اروپا بازی کند. وزیر نفت ایران با پرپیشینه خواندن مناسبات اقتصادی میان کشورش و آلمان بدون آنکه از شرکتی خاص نام برد از امضای تفاهم نامه‌هایی با برخی از شرکت‌های آلمانی سخن گفت. یکی از این شرکت‌ها بایرنگاز است که حدود یک ماه پیش در تفاهم نامه‌ای که در تهران به امضا رساند پذیرا شد که در نوسازی شبکه جایگاه‌های سوخت برای خودروهای گازسوز ایران وارد عمل شود. آموزش و تربیت کارکنان شرکت ملی گاز ایران هم از جمله دیگر خدماتی است که قرار است شرکت آلمانی بایرنگاز ارائه کند. غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران که روز سه‌شنبه وارد برلین شده درباره شرکت کشورش در خط گازی ناباکو هم گفت این خط انتقال گاز بدون ایران شکل نمی‌گیرد. به خاطر اعمال تحریم‌ها از سوی سازمان ملل علیه ایران، مقام‌های مسئول شرکت گازی ناباکو هنوز تصمیم قطعی درباره شرکت ایران در این طرح نگرفتند. از سوی دیگر، یکی از سخنگویان شرکت بایرنگاز هم به تازگی گفته است بحث و رایزنی بر سر انتقال گاز ایران هدف اصلی این گردهمایی‌ها نیست، زیرا آلمان تمایلی ندارد برای شریک مهم تجاری خود یعنی روسیه ایجاد نگرانی کند. نشست اقتصادی در برلین با نام فوکوس ایران با مخالفت شدید اسرائیل روبرو شده و سفیر آن کشور در آلمان به روزنامه دی ولت گفته است گسترش مناسبات تجاری با ایران عملی خطاست و چنین گردهمایی ها تلاش های جامعه جهانی در وادار کردن ایران به سازش را سست و متزلزل می کند. روز سه‌شنبه هم در اعتراض به نشست ایران فوکوس تظاهراتی از سوی نهادی با نام بمب را متوقف کنید در برابر مقر اتحادیه اقتصادی خاور نزدیک و میانه در برلین برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما پیش از پایان نیمه نخست مجله شامگاهی امشب سریع هم میزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو میشنویم از فریدون شیبانی.
در رقابت‌های روز دوم کشتی آزاد قهرمانی آسیا با راهیابی صادق گودرزی، احسان لشکری، سعید ابراهیمی و فردین معصومی به مرحله پایانی، تیم ملی ایران با توجه به یک طلا و دو برنز به دست آورده در روز اول قهرمان پیشنگام این پیکارها در پاتایای تایلند شد. فردین معصومی برای رسیدن به فینال مرید متالیموف از قزاقستان را شکست داد. متالیموف در المپیک 2008 با پیروزی بر معصومی به مدال برنز رسیده بود. در پی حذف تیم‌های استقلال و سپاهان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال تهران و فرهاد کاظمی سرمربی سپاهان اصفهان از مقام خود اعلام کنارگیری کردند. دیروز استقلال در تهران با الاتحاد عربستان 1-1 کرد و سپاهان در امارات 2-1 مغلوب الشباب شد. امروز در قم سوای حذف شده میزبان الهلال عربستان بود و پرسپولیس به عنوان تنها تیم صاحب بخت صعود از ایران امروز باید در انتظار شکست القرافه قطر در زمین الشباب عربستان باشد و هفته آینده برای سرگروهی با حریف سعودی در تهران بازی کند. در این گروه تیم شارجه امارات کنار گیری کرد و بازی امروزش با پرسپولیس لغو شد. سایت فدراسیون فوتبال ایران دیشب مهدی تاج را سرپرست تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد، اما امروز این خبر از سوی تاج تکذیب شد. در رده‌بندی ماه می فیفا ایران بدون تغییر در رده 53 جهان و بعد از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در رده 4 فوتبال آسیا باقی ماند. تیم‌های عربستان، بحرین، ازبکستان، عمان، عراق و قطر به ترتیب بعد از ایران 5 تا 10 هستند. در رده بندی جهانی هم اسپانیا، آلمان و هلند در رده های اول تا سوم قرار دارند.
اما همیشه برای دسترسی به آخرین اخبار و گزارش ها به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. و برای شمایی که در ایران هستین و اما مشکل فیلترینگ روبرو هستین، آخرین فیلتر شکنمون رو اعلام میکنم که هست توپ تفنگ.com. توپ tofang.com که به این ترتیب نوشته میشه TOOPTOFANG.com tofang.com آخرین فیلتر شکن ماست برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 19:30 دقیقه است. شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما بسیار سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده برنامه صدای شما، صدای فردا خواهید بود. اما پیش از همه همکارم روزا آژیری که اکنون در کنار من در استودیو هست، آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
با سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز در مورد نگرانی عربستان سعودی از بهبود احتمالی مناسبات آمریکا با تهران به این کشور اطمینان داد. آقای گیتس در آخرین روز از سفر دو روزش به عربستان به ریاض اطمینان داد که این کشور همچنان متحد مهم آمریکا در مبارزه با تروریسم و مسائل دیگر باقی خواهد ماند. اما لحظاتی پیش خبرگزاری‌ها گزارش دادند که وزیر دفاع آمریکا به طور سرزده وارد کابل شده. دادگاهی در ترکیه امروز اتهام 8 تن از متهمان دست داشتن در کشتار 44 نفر را به آنان تفهیم کرد. این کشتار در جریان یک مراسم عروسی در منطقه کردنشین ترکیه در جنوب شرقی این کشور روی داد. به گفته استاندار ماردین، دو مظنون دیگر هنوز در مرحله بازپرسی اند. مقام‌های دولتی اختلاف‌های خانوادگی را علت این درگیری دانستند. مجلس سنای جمهوری چک امروز بحث درباره پیمان لیسبون را که به اصلاحاتی در اختیار اعضا و روند تصمیم‌گیری ها در درون اتحادیه اروپا می‌پردازد آغاز کرد. بنا به گزارش‌ها انتظار می‌رود قانون‌گذاران چک این پیمان را به تصویب برسانند. با این حال این پیمان پس از تصویب در پارلمان چک باید به امضای رئیس جمهوری این کشور برسد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد اعلام کرده است که اعضای این سازمان قصد دارند روز چهارشنبه در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان تجمع کنند. این اقدام در اعتراض به اعدام دلارا دارابی صورت می‌گیرد که روز جمعه به اجرا درآمد. ارتش پاکستان امروز با استفاده از هواپیماهای جنگی و خمپاره‌انداز به مواضع طالبان در شمال غربی این کشور حمله کرد. ارتش پاکستان پیش از دست زدن به این اقدام از ساکنان شهر مینگورا در دره سوات خواسته بود تا شهر را ترک کنند. در روزهای اخیر برخورد میان نیروهای دولتی پاکستان و طالبان در داخل و اطراف شهر مینگورا بالا گرفته است. ناتو امروز از تصمیم روسیه به اخراج دو دیپلمات عضو این سازمان ابراز تأسف کرد. یاب دهوبسکفر دبیر کل ناتو گفت پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از تصمیم روسیه متأسف است. او این تصمیم را تأسف آور و زیانبار توصیف کرد. روسیه امروز اعلام کرد دو دیپلمات کانادایی را که در دفتر اطلاعات ناتو در مسکو کار می‌کردند اخراج کرده است. این اقدام به تلافی اخراج دو نماینده روسی از مقر ناتو در بروکسل صورت گرفته است و آخرین حرکت در سلسله اقدام‌های تلافی جویانه دو طرف به شمار می‌رود. دو جوان که قرار بود روز چهارشنبه امروز به اتهام ارتکاب قتل در زمانی که کمتر از 18 سال داشتند اعدام شوند از چوبه دار رهایی یافتند. به نوشته محمد مصطفایی وکیل امیر خالقی و سفر انگوتی، در حالی که نام این دو جوان در لیست 10 نفری بود که قرار بود صبح امروز در زندان اوین اعدام شوند، مأمور اجرای حکم از توقف 6 فقره از اعدامها خبر داد. به نوشته وبلاگ محمد مصطفایی نام این دو جوان نیز جزو این لیست بود. یک روز پس از آنکه گرجستان اعلام کرد شورش مختصری را در یکی از پایگاه‌های خود فرو نشانده است، امروز چهارشنبه تمرین‌های نظامی ناتو در این کشور آغاز شد. این تمرین‌ها که یک ماه به طول می‌انجامد، نیروهای بیش از 12 کشور عضو ناتو را در بر می‌گیرد. روسیه از این تمرین‌ها انتقاد کرده و آنها را قدرت‌نمایی در مرزهای جنوبی خود خوانده است.
ممنون رضا جان، آخرین خبرها رو میشنیدید از رضا آژیری. و اما متاسفانه پیش از این به اشتباه گفتم که در این بخش از مجله شنونده یه برنامه صدای شما، صدای فردا خواهید بود. تصدیق میکنم امروز نوبت فریدون زرنگار و رویا کریمی است با مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
شنونده شنوندگان گرامی رادیو فردا، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما هستیم.
اما مطالبی رو که براتون این هفته گردآوری کردیم:
ایران برخلاف دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر از منابع نفت و گاز این دریا بی‌نصیب است.
بازار داغ وعده نامزدهای ریاست جمهوری برای تقسیم پول.
روزنهای امید در اقتصاد بحران زده آمریکا.
و نگاهی به رویدادهای بورس.
به گزارش رسانه‌های تهران، کشورهای حاشیه دریای خزر مانند جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان روزانه نزدیک به 3 میلیون بشکه نفت از منابع دریای خزر برداشت دارند، در حالی که سهم ایران از منابع نفت و گاز دریای خزر صفر است. بر اساس آمارهای موجود، میزان تولید نفت این سه کشور در سال 2007 میلادی حدود 120 میلیون تن، یعنی بیش از 2,300,000 بشکه در روز بوده است و تولید گاز طبیعی نیز در این مدت افزایش نشان می‌دهد. برآوردها حاکی از این است که دریای خزر پس از خاورمیانه و روسیه سومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان را در خود جای داده است و برخی مطالعات انجام شده طی سال‌های اخیر میزان نفت قابل برداشت از بستر دریاچه خزر را دست کم 80 میلیارد بشکه تخمین زدند. روسیه به عنوان یکی از کشورهای مهم حاشیه دریای خزر، به رغم روابط ظاهرا خوبی که با ایران دارد، از سه کشور دیگر در استخراج نفت و گاز از منابع دریای خزر حمایت می‌کند. اکنون آقای حسین ابن یوسف، مشاور و کارشناس امور نفتی در واشنگتن، پشت خط تلفن هستن. آقای ابن یوسف، روز شما بخیر.
روزتون بخیر.
چرا ایران نمیتونه از منابع دریای خزر مانند دیگر کشورهای حاشیه این دریا استفاده کنه؟
دلایل مختلفی داره. از نظر سیاسی، در گذشته توانمندی شوروی بوده، ابرقدرتی بوده. انگلیس ها کاملا ترس داشتن از اینکه روس ها در شمال ایران نفوذ بکنن، بنابراین دلشون نمیخواست هیچ فعالیتی داشته باشن و آمریکایی هم به راستی کاملا احتیاط میکردن، چون نمیخواستن تنشی رو ایجاد بکنن با شوروی. اما فروپاشی شوروی همه رو متعجب کرد و ورود آمریکا رو به حیات خلوت روسیه خیلی راحت تر کرد. از نظر حقوقی، در مورد رژیم حقوقی این دریای بسته، متاسفانه تنها قانون جنگل هست که رعایت شده. ما هر گونه فعالیت اکتشافی، تولیدی و حتی حمل و نقل نفت و گاز باید در سایه رژیم حقوقی منسجمی باشه که مورد پذیرش همه کشورهای حاشیه این دریای بسته است. از نظر اقتصادی، برای اکثر کشورهای حاشیه این دریا درآمدهای نفت و گاز به راستی حیاتی هست، هم برای آذربایجان به ویژه، ترکمنستان و قزاقستان. اما شاید برای ایران این کمترین اولویت رو داره، چون ایران منابع سرشاری از نفت و گاز رو در بخش‌های دیگر مملکت در اختیار داره و از اونها استفاده می‌کنه. از نظر فنی، وجود نشت‌های نفت و گاز در خشکی به ویژه در آذربایجان در مجاورت این دریا عامل اصلی توسعه این منابع به نظر من بودند بیش از 100 سال پیش. عمق کب آب هم در مناطق ساحلی دلیل عمده‌ای بودند. برآمدگی هست بین آذربایجان و ترکمنستان در کف دریا که عمق آب رو بسیار کم میکنه. درست روی اونها آتش‌فشان‌های گلی هست که نشان از وجود نفت و گاز داشتن. اما در مورد ایران، به نظر من این مسئله باز به مسئله اقتصادی برمیگرده که قبلا راجبش عرض کردم.
آیا این موضع انفعالی ایران، اگر بتونیم اسمش انفعالی بگذاریم، باعث این نمیشه که در دراز مدت منافع ایران در این منطقه مورد تعرض و یا مورد بی‌توجهی قرار بگیره؟
البته خب ایران موضعش موضع کاملا مشخصی است و درست هم هست و مطابق مقررات بین‌المللی هم هست که تا زمانی که یک رژیم حقوقی درستی واقعا در اونجا حاکم نباشه، هر گونه کاری که اونجا انجام میگیره کار قانونی نیست. اما چون دیگران زور دارند یا حمایت کشورهای توانمند رو دارند، بنابراین اونها تا کنون پیش بردن. اما عرض کردم بخشی از این منابع اگر نفت و گازی وجود داشته باشه، دست کم در بخش جنوبی دریای خزر متعلق به ایران هست، اونها هست و در زمان مناسب زمانی که ایران نیازی رو احساس بکنه و این توان رو داشته باشه میتونه ازش استفاده بکنه. برابر این چیزی نیست که از بین بره. حوزه‌های مشترکی اکثرا نیستن که ترس از این داشته باشیم که این منابع یا این ذخایر به جاهای دیگه بره و دیگران بتونن استفاده دیگری ازش بکنن.
با سپاس از شما آقای یوسف در واشنگتن، خیلی متشکرم.
با تشکر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی، کمی بیش از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمونده و نامزدهای این مقام وعده های اقتصادی بسیاری را به مردم میدهند. یکی از این نامزدها آقای احمدی نژاد است که در 4 سال گذشته مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشته و سیاست‌های اقتصادی مورد نظر خود را به اجرا گذاشته است. ما در این مجله و مجله‌های هفته‌های آینده نگاهی خواهیم انداخت به کارنامه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد در زمینه‌های مختلف. در این مجله موضوع تورم و گرانی را در گفتگو با دکتر علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران پی میگیریم. آقای ترکمانی، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر خدمت شنوندگان محترم و سلامت.
آقای ترکمانی، اگر بخوایم یک نگاهی به سیاست‌های اقتصادی در زمینه تورم و گرانی در 4 سال گذشته بیندازیم، دولت آقای احمدی نژاد چه سیاستی داشت و چه نتیجه‌ای داشت و چه کار میتونست بکنه و چه کار میتونست نکنه؟
یک تفکیکی بایستی قائل بشیم بین مفهوم گرانی و تورم. تورم خب در متون اقتصادی به معنای افزایش افزارگسیخته قیمت‌ها زمان تعریف میشه، در حالی که گرانی در واقع به معنای فروش بیش از اندازه قیمتی که توی مثلا نرخ بازاره و اگر فروشنده اقدام به چنین کاری بکنه بر اون اطلاق میشه. تورم در واقع ریشه در افزایش هزینه‌های تولید داره. در این حال تورم ناشی از فشار طرف تقاضا هم میتونه باشه. یعنی شما فرض کنید که کالایی یا کالاها و خدماتی در بازار به اندازه کافی عرضه نمیشه، لذا تقاضاش براش بیشتر از عرضه هست. در نتیجه شکافی بین عرضه و تقاضا به وجود میاد که موجب میشه که قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه. این نکته اول. نکته دوم به نظر من این هست که به هر حال تورم در اقتصاد ایران به صورت یک پدیده ساختاری در اومده که ریشه هاش مربوط میشه به گذشته، یعنی دورتر از 4 سال اخیر، به این معنا که عواملی مثل خود جنگ، مثل عدم انباشت سرمایه و اندازه کافی و همینطور مدیریت ضعیف پروژه های سرمایه گذاری، اینها باعث شده که طرف عرضه در اقتصاد ایران تغییراتش بسیار کند باشه. و اضافه کنیم به سیاست جمعیتی در طرف تقاضا، یعنی جمعیت هم با یک جهش انفجاری و ناگهانی افزایش پیدا کرده، به هر حال تقاضا برای کالا و خدمات را بیشتر برده در طرف تقاضا. در طرف عرضه به دلایلی که عرض کردم و پایین بودن بهره‌وری سرمایه که ناشی از مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری، این مجموعه عوامل هم باعث شده که در طرف عرضه میزان رشد کالا و خدمات پایین باشه. در نتیجه شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش پیدا کرده. لذا ما می‌بینیم که تورم به صورت یک پدیده مهارناپذیر در نظام اقتصادی ایران تجلی پیدا کرده.
خب شما گفتین که در حال این تورم یک پدیده‌ای است که برمیگرده عمدتاً به ساختار اقتصادی ایران، اما طبیعیه که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها هم همیشه نقش داشته در شدت و یا افت نرخ رشد تورم. چه عواملی به نظر شما در 4 سال گذشته باعث کاهش و یا رشد تورم شده؟
اون عاملی که بیشتر مورد تاکید اقتصاددانان هست بحث نقدینگی است و اینکه در این 4 سال اخیر سیاست انبساطی پولی باعث افزایش نقدینگی شده و از این محل تورم هم افزایش پیدا کرده. به این معنا که ما اگر بتوانیم به ازای پولی که به اقتصاد تزریق میشه در قالب اعتبارات بانکی، اگر بتونیم از اون پول، از اون اعتبارات بانکی استفاده بهینه اقتصاد بکنه و طرف عرضه رو تکون بده، یعنی لازمش این هست که سرمایه گذاری ها مولد باشن، با بهره‌وری بالا باشن. در این صورت از محل کالاها و خدماتی که خود همین پروژه ها در یک دوره میان مدت ارائه میکنن، عرضه میکنن، اون آثار انبساطی پولی قابل کنترله. اما اگر به ازای اعتباراتی که یا پولی که به اقتصاد تزریق میشه ما نتونیم طرف ارزی اقتصاد را تکون بدیم، تغییر ایجاد بکنیم، معلومه که در این حالت این پول تبدیل به تقاضا میشه، اما در مقابلش کالا یا خدمتی به صورتی که متناسب با اون باشه عرضه نمیشه و در نتیجه شکاف عرضه و تقاضا افزایش پیدا میکنه. شما فرض کنید که چند صد میلیارد تومان پول یا چند هزار میلیارد تومان اعتبار ارائه میشه به پروژه های مختلف، مثلا تو بخش حمل و نقل، توی بخش مواد غذایی. اگر این اعتبارات برن در مرحله عمل مؤثر و کارآمد باشن، یعنی با حداقل زمان به مرحله بهره برداری برسن اون پروژه های سرمایه گذاری، در این صورت عرضه کالا و خدمت از محل این سرمایه گذاری ها افزایش پیدا میکنه و بنابراین میتونه بخشی از اون آثار تورمی که واقع سیاست انبساطی پولی ایجاد میکنه رو مهار بکنه. منتها اگر فرض کنید این پول بیاد بره مثلا در مترو هزینه بشه و مدت زمانی که برای صرف پروژه مترو میشه از یه دوره 7-8 ساله 10 ساله به 2 یا 3 برابر افزایش پیدا بکنه، معنیش این هست که ما اعتبارات و پول را به اقتصاد تزریق کردیم، اما در مقابلش چون اون پروژه یا اون پروژه ها به مرحله بهره برداری نمیرسن، به موقع نمیرسن، بنابراین طرف ارز اقتصاد تغییر چندانی نمیکنه. ما اگر همین بحث رو بخوایم بیاریم توی این دوره 4 ساله، مستاقش در واقع سرمایه های حالا در حد پایینی بود که به اصطلاح قرار بود که بیا انجام هم شد به افراد ارائه بشه برای اینکه در قالب پروژه های خود اشتغالی و خودفرمایی فعالیت و کسب و کار جدید ایجاد کنن، هم شغل ایجاد بشه.
منظور شما حتما بنگاه های زود بازده هست و
بله بنگاه های زود بازده. بله، اگر بنگاه های زود بازده به ازای اعتباراتی که میگیرن واقعا زود به بازدهی برسن، به نحوی که کمک کنن به افزایش عرضه کالا یا خدمت، این میتونه که اثر تورمی خیلی کم داشته باشه یا حتی کمک کنه به رفع مشکل رکود تورمی در اقتصاد ایران. منتها اگر این پولها تزریق بشه و درصد بسیار زیادی از این پروژه ها به بهره برداری نرسه به دلایل مختلف، اینجا هستش که اون معنی در واقع نقدینگی در اون کلام معنا پیدا میکنه.
شما اشاره کردید به ضعف مدیریت و از طرفی دیگه به مسئله ساختاری بودن تورم. در چند سال گذشته بهای نفت بسیار افزایش پیدا کرد، به طوری که مبلغ زیادی ارز در اختیار دولت قرار داشت. از طرفی دیگه در صندوق ذخیره ارزی مقداری پول ذخیره شده بود که اون هم دولت برداشت و خرج کرد. چرا دولت نتوانست با این همه درآمد نفت و با این همه ذخیره هایی که موجود بود سیاستی رو در پیش بگیره که به قول شما مولد باشه و بتونه کارآفرینی کنه؟
ببینید، یک سیاستی که من فکر میکنم که از منظر کارشناسی اقتصادی تا حدی قابل نقده این هست که البته ما این را در طول تاریخ اخیر ایران، معاصر ایران، که به ویژه نفت نقش مهمی ایفا میکنه، همیشه شاهد بودیم. اون هم این است که وقتی قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، دولت ها سعی میکنن از محل درآمدهای ارزی اتفاقا مسئله تورم رو پاسخ بدن و بنابراین برای مثال رو میارن به واردات کالا و خدمات و این خب از یک طرف تاثیر منفی میذاره روی تولید ملی، کالاها و خدمات تولید داخلی و از طرف دیگه تقاضا و مصرف رو افزایش میده با جهش‌های کمی قابل توجه و وقتی که قیمت نفت کاهش پیدا میکنه، تقاضای کل یا مصرف کل جامعه متناسب با کاهش درآمدهای ارزی کاهش پیدا نمیکنه، به سر جای قبلی خودش بر نمیگرده. بنابراین این سیاست باعث میشه که طرف تقاضا بیشتر بشه و طرف عرضه دیگه به دلیل کمبود درآمدهای ارزی نه به اندازه قبل پاسخگو نیست و در نتیجه فشارهای تورمی تشدید میشه. این یک جنبه بحثه که خب قابل نقده. و نکته دومی که وجود داره این هست که این منابع ارزی اگر تبدیل به در واقع سرمایه گذاری های مولد بشه، تبدیل به انباش سرمایه بشه، در میان مدت میتونه ظرفیت های تولیدی اقتصاد رو افزایش بده و کمک کنه به افزایش عرضه کالا و خدمات. منتها وقتی که میاد تبدیل میشه به کالاهای مصرفی وارداتی، یک امکانی که در اختیار اقتصادی مثل اقتصاد ایران وجود داره هم به این صورت از بین میره.
با سپاس از شما آقای ترکمانی در تهران، روز شما بخیر.
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان گرامی، ما در ماه‌ها و هفته‌های گذشته بسیار از بحران اقتصادی در جهان و به ویژه در آمریکا گزارش دادیم و پیامدهای ناگوار این بحران. اکنون کمابیش هرچند خبرهای چندان امیدوار کننده‌ای در باره بحران نداریم، اما در آمریکا و دیگر نقاط جهان کورسوهایی از بهبود اوضاع دیده میشه و از جمله در آمریکا. اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در تماس هستیم. آقای دادخواه، روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
خب این نشانه های هر چند ناچیزی که از بهبود اوضاع در آمریکا دیده میشه و در روزهای گذشته مرتب از اون صحبت میشه چی هستند؟
هم نشانه های مثبت وجود داره و هم نشانه هایی که چندان مثبت نیستند، ولی در مجموع به نظر میرسه که وضع به طرف ثبات و بعد به طرف پیشرفت میره. در زمینه ساختمان و مسکن که به خصوص مشکل اصلی اقتصاد آمریکا بوده،
یعنی با بحران در بخش مسکن این اصولا بحران اقتصادی دنیا شروع شد.
بله، به همین دلیل یک مسئله عمده این است که حداقل این بخش اگر هم بهبود پیدا نمی‌کنه بدتر نشه و تعداد ساختمان‌ها، خانه‌های مسکونی که روی اونها معامله شده نسبت به گذشته افزایش داشته و در ماه مارس نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.6% افزایش داشته. همینطور مخارجی که در زمینه ساختمان می‌کنن افزایش پیدا کرده. البته در تولید ناخالص داخلی در مورد سه ماه اول گزارش شد 6.1% کاهش داشت، ولی اگر به ریز اعداد نگاه می‌کردیم ملاحظه می‌کردید که مصرف افزایش قابل ملاحظه ای داشته و اون چی که باعث پایین افتادن شده در درجه اول سرمایه گذاری بوده و الان که روحیه بهتر میشه و مردم مثبت‌تر نگاه میکنن این مسئله میتونه حل بشه. مسئله دیگه این بود که مخارج دولت هم به قیمت‌های ثابت کاهش پیدا کرد روز ماه اول، بنابراین این مخارجی که دولت طبق برنامه آقای اوباما انجام خواهد داد این همچنان مثبت خواهد شد و وضع رو برمیگردونه. در زمینه کار متاسفانه هنوز هر هفته بیش از 600 هزار نفر برای اولین بار تقاضای بیمه بیکاری میکنن هست، ولی این مقدار هم به نظر میاد که کمی ثابت شده. باید منتظر روز جمعه بود که ببینیم وضعیت بیکاری چطور میشه. نرخ بیکاری الان 8.5%، احتمال داره که جمعه بین 8.5 تا 9% گزارش بشه.
البته نگرانی اصلی همچنان مسئله جنرال موتورز، بزرگترین شرکت تولید کننده خودرو در آمریکاست.
بله، هم جنرال موتورز هم کرایسلر و هم در مسئله بانک‌ها، ولی مسئله‌ای که الان سرمایه گذاران در مورد این شرکت‌ها احساس می‌کنند این است که دولت نمیگذاره که اینا دچار مشکل بشن. به عنوان مثال دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که هر اتفاقی بیفته در مورد بانک ها اون 10 بانک بزرگ رو مانع ورشکستگی خواهد شد و در نتیجه هم روز دوشنبه سهام این بانک ها افزایش قابل ملاحظه ای داشت. بنابراین همونطور که عرض کردم نشانه ها مثبت منفیه، ولی از جهت اینکه آینده چطور خواهد بود و اینکه نسبت به اقدامات دولت واکنش مثبتی نشون داده بشه بعد به نظر بهتر میاد.
سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت است.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
قرارگاه ختام الانبیا امروز چهارشنبه و در آخرین مهلت تعیین شده با پرداخت حدود 22 میلیارد تومان سرانجام صاحب بیش از 51% سهام شرکت صنایع دریایی ایران معروف به صدرا شد. این نهاد سپاه پاسداران روز شنبه 5 اردیبهشت ماه بدون وجود رقیبی حدود 770 میلیون سهم صدرا را در قالب یک بلوک خرید و پس از پرداخت 5 میلیارد تومان ضمانت بانکی و با محاسبه 3% سپرده نزد کارگزار امروز باید حدود 22 میلیارد تومان مانده را واریز می‌کرد. قرارگاه ختام الانبیا پس از خرید بلوک 56% سهام صدرا توسط مهر اقتصاد ایرانیان روز سه‌شنبه یک بلوک دیگر 6.5% سهام صدرا را به ارزش 12 میلیارد و 800 میلیون تومان از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز خریداری کرد و درصد مالکیت خود بر صدرا را به بیش از 57% رساند.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله اقتصادی امروز سری به تهران میزنیم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، و از رویدادهای مهم بورس در هفته‌ای که به پایان میرسد میپرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر عزیزم.
آقای احمدی، چه خبر داغی از بورس دارین با توجه به اینکه رسانه‌ها در این هفته خبر از جنب جوش بی‌سابقه‌ای در بورس دادند؟
نگاه خبر زیاد. اولین خبر در مورد تغییر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بانک ملی، یکی از بزرگترین هلدینگ های سرمایه گذاری در ایران. ارزش پورتفوی سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در بورس تهران در طول یک دهه اخیر به دلیل سوء مدیریت و سرمایه گذاری های اشتباه و غیر کارشناسی به شدت سقوط کرده و این شرکت صدها میلیارد تومان به بانک ملی و سهامدارانش ضرر زده. از طرف دیگه زرنگاه وضعیت سهام های سیمانی و ساختمانی و کاشی و سرامیک و فولادی به دلیل رکود شدید حاکم بر بخش املاک و مستغلات در ایران که از تابستان 87 شروع شده و الان هم ادامه داره بسیار خراب و ناامید کننده است. سهام بانکی ها به سقف قیمتی خودش رسیده و جای رشد نداره. سهام داروسازی ها در بورس تهران همچنان درجا میزنن. سهام معدنی و سنگ آهن و نفت و فلزات به دلیل سقوط شدید نرخ جهانی فلزات و مواد معدنی در بازارهای جهانی امسال با دورنمای تیروتری مواجه هستند. خبر دیگه که خبر بسیار داغی هم هستش اینه که شرکت نورد آلومینیوم که سهامدار عمده اون یک شرکت اروپایی هستش، اقدام به فروش 40% سهام خودش در شرکت آلومینیوم پارس به قیمت پایه 310 تومان کرده. این در حالی است که ارزش ذاتی سهام آلومینیوم پارس 2000 تومان ارزیابی میشه.
خبری بود در این هفته که بسیار داغ و دهن به دهن میگشت که بانک تجارت قرار سهام خودش رو در بورس عرضه کنه. چه اطلاعاتی بیشتری شما در این زمینه دارید؟
خبر درسته های زرنگار. قرار بانک تجارت هم مثل بانک ملت که سهامش ماهای قبل با نرخ بسیار ارزان 105 تومان در بورس تهران عرضه شد، اون هم با نرخ بسیار ارزان در بورس تهران عرضه بشه. عرضه عجولانه و ارزان سهام بانک‌های دولتی در شرایط فعلی فقط به نفع دارندگان اطلاعات نهانی و سرمایه‌دارانی است که پول نقد کلان برای خرید دارن.
خب چه پیش بینی می شود کرد از معاملات بورس در هفته آینده با توجه به همین خبر بانک تجارت؟
عرضه سهام بانک تجارت قطعا رونق بورس رو کم میکنه، چون بسیاری از سهامداران برای خرید بانک تجارت مجبورن که سهام موجودشون رو بفروشن تا پول برای خرید بانک تجارت داشته باشن. بنابراین رونق هفته های اخیر بورس در هفته آتی قطعا کم رنگتر خواهد شد و شاهد عرضه های سنگین سهام در نمادهایی خواهیم بود که در طول 3-4 هفته اخیر شاهد افزایش نرخ اونها بودیم.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر. به پایان مجله این هفته رسیده ایم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی با گفتن خدا نگهدار به شما،
اوقات خوشی را برایتان آرزو میکنیم.
این مجله شامگاهی هم کم کم به لحظات پایانیش نزدیک میشه. رادیو فردا.com وبسایت ما برای دسترسی به آخرین اخبار و گزارش‌ها و همچنین شنیدن برنامه‌هایی که موفق به شنیدنشون نشدید به اونجا مراجعه کنید. آخرین فیلتر شکن ما هم برای کسایی که با مشکل فیلترینگ روبرو هستن این هستش tooptofang.com که بدین ترتیب نوشته میشه tooptofang.com tooptofang.com آخرین فیلتر شکن ما هست. همکارانم در وبسایت رادیو فردا مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردن، از جمله آخرین خبری که الان روی وبسایت هست: شورای خلیج فارس مذاکره ایران و آمریکا برای ما هزینه نداشته باشد، صلیب سرخ تلفات غیر نظامیان افغان در حمله آمریکا را تایید کرد، کاهش مدت سربازی برای فارغ التحصیلان دانشگاه و مطالب متنوع دیگر. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. من محمد رضا کاظمی میزبان شما در این مجله. از شما سپاسگزارم که منو تا این لحظه همراهی کردین. همکارم مهین گرجی تا لحظاتی دیگر آخرین خبرها را به آگاهیتان میرسانم.